تمام این تجربیات هم صفر میشه با دانش الان داریم اون سوال مطرح.
همین اتفاق میفتاد، یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا چیزی کم نذاشتیم. و ما از کجا متوجه میشیم؟ این که هر روزی که میایم جلو به روز قبل اون میخندیم،
چه جاله
مثلا خوب این کار رو چه خوب، و این نشونه پیشرفته. یعنی ما میفهمیم که داریم هی روش میکنیم. مثلا تو بحث همین بحث آلودگی امواج الکترومغناطیس، ما وقتی که اومدیم جلو، من یه 15 سال که روی این موضوع کار کردم.
این ما چند نفره در حال حاضر؟
ببینید این ما یک نفر که هد موضوع بنده میشن،
سرگروه
ما، مجموعه از دوستان، مشاوران، همکاران، اینها
چند تا لایه داری، درسته؟ مثلا
بله،
تئوری و عملی، مونتاژ و غیره، درسته؟
بله. لایه تصمیم گیری داریم، لایه تفکری داریم، لایه اجرا داریم، برمیاد تا پایین. موضوعی که وجود داره اینه که وقتی که اومدیم جلو، من به یه موضوعی رسیدم که این یه مقدار توتال میخوام حالا اجماع‌تر،
بله،
اجماع‌تر به این موضوع بخوام نگاه بکنیم، بحث سندروم ساختمان بیماره که من تقریبا یک سال یه روی موضوع دارم کار میکنم و یک کتاب جدیدم دارم الان تألیف میکنم در مورد این موضوع که موضوعش
اسمشو الان لو نمیدیم.
نه، هم سندروم ساختمان بیماره،
سندروم ساختمان بیماره که به زودی چاپ
این کتابو، نه اصلا میخوام پی دی افش کنیم در اساس عموم قرار بدیم بدونه که این شما بدونین که آقا این وقتی که شما اصلا این داخل این ساختمون چه اتفاقی داره میفته.
بله آی دکتر، شاید یه ذره حاشیه باشه ولی من به اصل میکشونمش. میدونی چرا؟ ما تو رسانه یه شمشیر دولبه داریم. ما راجب موزلات تا یه جایی میتونیم صحبت کنیم که مخاطب یهو حساس نشه. یه مثال بزنم، تو همین کرونا اوایلش که هنوز معلوم نیست چی و اینا، هم گفتن آه شما میله اتوبوس و مترو هم بگیری کرونا میگیری. اما خیلی حسی، یعنی پوس شده بود دستمون دیگه. این امواج الکتری ها، حالا چیزی که شما در ادامه میفرمایید، میتونه انقدر نگران کننده باشه که ما دیگه حساسیت موبایل مثلا 5 منت دور کنیم، بعد وای فای خاموش کنیم، زندگی نمیشه کرد.
ببینید دو دسته تفکر داره به موضوعات آسیب میزنه. یه دسته تفکرایی که میگن آ این سرطان زاست، الان هر کی موبایل داره سرطان
زاست. بله بله.
یه دسته که میگن آقا نه هیچ ضرری نداره. اینی که حتی یه چیزی مثلا معروف هستی که حتی همه آب کمش دارو، اندازش غذا زیادش میشه سم، شما آب زیاد بخوریم بعدا آب میره بالا سر، فلان اینها. هر چیزی هم همین جوریه. این بحث امواج الکترومغناطیس هم یک موضوعای افکتا و یه اثراتی روی بدن داره که یه سریش احتماله، یه سریش ثابت شده، یه سریش مشخصه. و اینجوری هم نیست که خیلی افراطی میگه آقا هر کی موبایل داره سرطان میگه. خب من خودم هم موبایل دارم استفاده میکنم. اما ما شعارمون چیه؟ به شما بهتون میگیم چطوری استفاده کنید که کمترین آسیب رو ببینید.
کمترین آسیب ببینید
بهش میگن الا را از لو از ریچبل اچیویبل، هر چقدر که براتون امکان پذیر و دست درسس بود آسیب کم. مثلا شما میفهمید که من موقعی که تو تا خوابم موبایلم رو 2 متر دورتر
میذارم،
علاره میگه آقا اگه میتونی 3 مترش بکنی 3 مترش کن، اگه میتونی اینترنت گوشی تو داخل ماشین خاموش بکنی خاموش کن، اگه میتونی از بلوتوث. به این میگن کمتر در مورد،
مثلا میگن یه روزی تو هفته گوش بدون گوشی باش، بدون تکنولوژی باش.
حالا برای بقیه چیزا هم هست. مثلا شما اگه میتونی آقا نیم ساعت کمتر تو این فضای مجازی بچرخید، نچرخ.
حتی اون نور آبی که
میتونی سوسیس کالباس بخوری نخوری نخور. حالا یه جایی هم هست یه فست فود آدم میخوره، چیزی نداره. اینه که این قانون کلیت داره و این در پاسخ فرمایش شما، این رو همین هم همین موضوع هست. یعنی نمیشه اثراتش رو نادیده گرفت، نمیشه افراطی دید. فقط ما اینجا داریم میگیم که از تکنولوژی چطور استفاده بکنید که آسیب کمتری ببینید.
یه مثال
قطع نمیشه،
یه مثال و از روش عبور کنیم چون انقدر سوالا زیاده من بعد یعنی نمیتونم، یعنی شب خوابم نمیبره تا صبح دیگه چون میخوام بپرسم. ببینید تو آلودگی هوا قدیم ندیما میگفتن شیر بخورید سرب و نمیدونم چی میکنه و پاکسازی میکنه اینا. تو کتاب شما راجع به اینم
بله ما دقیقاً کتابی که مینویسیم دقیقاً کاربردیه. یعنی ما یه تفکری داریم میگم من اگر راهکاری برای یک مشکل ندارم در موردش با شما صحبت نمیکنم. من بی خودی نمیام شما رو بترسونم.
بله
من بهت میگم که آقا این آسیب میرسونه، اما راه درستش اینه.
ولی اثبات شده که آقا آسیب میرسونه، تو باید مراقبه
باشی. هر مقاله فکر میکنی کلت.
بسیار عالی. آی دکتر، خیلیا که الان میشنون گفتگوی ما رو میخوان پا بذارن در مسیر کارآفرینی، قطعا ترس هایی هم داره و همه هم روحیه کارآفرین شدن رو ندارن و اون شخصیت و کاراکتری که باید خاص کارآفرینا باشه رو در خودشون پرورش بدن و تقویت کنن. برای اینایی که دو دلن میترسن ولی میخوان کارآفرین بشن، چه راهنمایی ها و توصیه هایی دارن؟
ببین من بازم اینجا برمیگردم به اون محور، یعنی یک چیزی از درون شما باید یه چیز درونی متصل باشین بهش تا یعنی بیس کار
بفهمیم برای چی ساخته شدیم.
آره، مسیر راه رو مشخص بکنید با این نقشه راه که اون همون عشق، من حالا این عشق رو دارم استفاده میکنم، واو عشق و عاشقی و باده و سبو اینا نیست،
نه.
یک میلیه که شما وقتی اون کار انجام میدین آسوده میشین،
یک کشش درونی.
و
یک
نکته جالبی که اتفاق میفته اینه که تو بحث کارآفرینی، من خودم بارها شده یک محصولی که داشتیم اختراع جدید می نوشتیم جواب نمیداد، این هر چقدر چه می کردیم، اما وقتی که ذهنتو خالی می کنی یه شعری هست میگه جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگه شما محرم شدی
بله.
با اومدی افتادی رو مداری که مدار عشق عرفانیه، این در این قندون با شما صحبت میکنه. یعنی نگاش من بعض وقتا بود مثلا تو بحث همین ساخته این رنگ گیر میکردیم، ساعت ها می نشستم نگاهی میکردم، بعد یهو اینجوری یه جرقه میزد که بیایم با ذرات نقره مثلا عاملدارش کنیم، اینجوری کنیم، اینجوری کنیم، میزدیم درست در میاد. یا همین ماسک ضد ویروسی بله. که ساختیم، من داشتم رفتم پدرم رو سر بزنم، داشتم برمیگشتم همون انگار بریدم تو ذهن من یهو اومد که این پاشا اگه این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم میشه. زنگ زدم، من تو مسیر اصفهان به تهران بودم، از کاشان من با همکارم تلفنی صحبت کردم تا رسیدم تهران 3-4 ساعت شد، ما نمونه اولیه رو ساختیم.
همینجا استوب کنیم. آی دکتر، میخوام تو پرانتز نیوتونو که زیر درخت سیب بود، کی ایده اومد بزنه که گفتیم پارچه رو میشه این کار کرد؟
بله.
در چه حالتی بودید؟
دقیقا من رفتم پدرم رو سر بزنم.
یعنی توی درگیر فرمولای ریاضی و فیزیک و شیمی نبودید؟
نه نه نه،
در حالت آرامش و استراحت بودید که اون کشف و شهود اومد براتون.
من رفتم پدرم
دست و پا نمیزدید؟
پدرم رفتم سر بزنم، بابام یه چی دیگه گفت انشالله موفق باشی بابا، خدا مثلا خوش پناهت باشه.
چه دعایی.
یک ساعت من شما اومدم یهو یه ایده ای دیگه فکر کردم فلان اینها دیدم اصلا حل شده. یعنی ما بعدن تستاج دیدیم
دیگه، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، به شرطی که عاشق باشی. قدر پدر مادرت که واسطه بودن که تو به این دنیا یا این فرصت رو دنیا بهت بدر بدونی، پشت دستشون رو ماچ کنی، پشت پاشون رو ماچ کنی، تا دعای اون معجزه‌گر مسیرش
قبل والدین.
واقعا دم شما گرم، حیف که وقتمون کمه، ولی میخوام قبل از اینکه بریم اتاق فرمان یه چیزی بشنویم این سوال رو بپرسم. کدوم کتاب، دوره یا جزوه یا چه میدونم تجربه بود که مسیر شما رو به شما نشون داد؟ اگه فکر میکنید میتونید اسم یک یا دوتا راه دانشگاهی بود، استادی بود، تجربه بود.
معمولا ببینید فطرت آدم یه جوریه که شما بدونید که نیاز به هیچ چیزی داشته باشین، خودش راه خودش رو پیدا میکنه، فقط کافیه که شما فقط بو کنید.
احسن.
ببینید بو وقتی که میکنید، بوی فطرت آدمش رو مشخص میشه، متوجه میشی مسیر رو متوجه. ما خیلی وقت هست، حالا به شم من میگم
بله،
ما بعضی وقت هست یه بیزنس رو بو میکنیم، یعنی وقتی که یه چیزی میاد، مثلا الان ما یه وارد یک بیزنس جدیدی میخواییم بشیم در مورد حالا انوایرومنت ها، یعنی محیط زیست و این هست، داریم بوی اون ایدهه، اون دورهه، اونها خیلیاده. اگه با شما بخواییم کتاب بخونیم 5 میلیون مثلا کتاب، اما اون کتاب جرقه میزنه، جمله ذرات عالم در نهان، اون آدم حرف میزنه، این دستمال کاغذی با شما حرف میزنه.
شما چند سالتون بود شروع کردین؟
تقریبا از دیگه من هفت، من بابام شیرین قنادی داشت، شیرینی‌پزی داشت، من از هفت سالگی در مغازه بابام یه جعبه میذاشتم کیک از تو مغازه بابام برمیذاشتم میورد کاشوی میکردم، شش هفت سالگی کار میکردم.
جامپ کردین، پرش کردین از شاگرد شکردیز به فروشندگی قنادی. خب ولی جوانا چیکار کنن؟ اونا که به قول شما توی سن و سالی نیستن که شم یا کشف شهود داشته باشن، یا هنوز درگیر نیمکره چپن و صدای دلشون رو زیاد شاید نتونن بشنون، اونا چه توصیه برشون؟ ببینید
جان زنده دلان، اصلا کلن پارادایم اصلا بیزینس عوض شده، کسب و کار دیگه اینجوری نیست که شما بخوای یه بیزینسی بزنی، شرکت را بندازی، کارمند بگیری، فلان کنی. نه، شما یه ایده به ذهنت میرسه، میشینی هوش مصنوعی، یه اپلیکیشنی، یه کانالی میزنی. یعنی من خودم به پسر خودم مثلا همین توصیه میکنم، میگم آقا بعضی وقتا اصلا الان دیگه ما مثلا کسایی که میخوایم استخدام کنیم اصلا مدرکشو نمیپرسیم.
بله، توانمندی
مثلا ایلان ماسک میگه اصلا مدرک دیگه میره کنار، من میگم تو این کار رو میتونی انجام بدی؟
چقدر؟
طرف ما 14 سالشه، برای ما تو تیم نرم افزاری ما 14 سالشه، اصلا هنوز دیپلم هم نگرفته، اما داره این کار. اینه که توصیه‌ای که وجود داره اینه که روی مسیر چی میگن؟ عصری که وجود داره باید حرکت کرد،
اختصاص زمانه.
الان شما پسر شما بریم. خود شما یه ایده داشته باشی، اپلیکیشن بزن بده تو موبایل، یه اون میلیارد دلار
کار بردی. آیه علی، آقای باحال زینعلی، من هدفم از این سوال این بود که بپرسم بعدش پسر شما چند سالشه و به چی علاقه داره؟ بله. چون باباشو دیده دیگه.
بله. ببینید ایلیا الان تقریبا 18 سالشه،
زنده باشه،
دو ماه دیگه میشه 18 سال. نکته ای که وجود داره اینه که من بهش میگم به خودت فرصت بده، امتحان کن، چیزه مهد، ببین تو چه جریانی میفتی که نمیتونی دل بکنی ازش. این همون بواست. من توی حالا اصلا تو گیمه، اصلا تو نرم افزار، اصلا تو نرم افزار نیست، تو نقاشیه، هر چیزی که هست اون فطرت خودش راه نمایی میکنه.
الان چیه مال ایلیا خان؟
الان ایلیا تو از اون داره درسش که حسابداری میخونه.
خب.
اما کلن من خودم هم تقریبا هی شاید بشه گفت تو 24-5 سالگی تازه فهمیدیم چندیم از کدوم
طرف بله، باید بریم. بله.
شغلای
مختلف خطا میکنه.
اینه که کلیت جوان ها، اما الان دیگه این چیزی که من تو 25 سالگی مثلا الان یه بچه 10 12 ساله الان داره.
بله دیگه، دنیا اصلا همه چی رو به پیشرفت دانش هم حسنش میاد.
یه بچه 10 12 ساله میشینه اصلا یه بیزینس تولید کنه.
ما 20 سالم بود سرگرمون که مچ دستم به گاز بگیریم، ساعت چیز داشته باشه، رد ساعت گفت خوش بود که الان ما ساعت داریم دیگه، الان داشت 6 7 سالگی
درخواستون
نرم افزار کاربردی میزنن. آقا پسر شما ان شاء الله که آزمون خطاهاشو میکنه، ولی خوش به حالش که پدر هوشمند و فرهیخته مثل شما داره که اجازه میده، نمیگه باید نری هنرستان، باید بری دبیرستان. قربانی اهداف پدر مادر میشن و میرن میبینن اصلا من نه برای دکتری ساختشم، نه برای مهندسی، یه مدرکی میگیره 4-5 سال هم عمرش رو صرف میکنه، تازه میره سراغ نقاشی و هنر و اینا. خب تخصص پیاده سازی هوش مصنوعی در کسب و کارم برای من خیلی قلقلک آمیز بود، باید میپرسیدم. اینم یه کوچولو راجع به صحبت کنیم که به خصوص هم تو کسب و کارها هم تو ساختمون.
بله، این که کلا دیگه خب اصلا پارادایم یعنی تغییر رفتار، تغییر یک عصر میگن. این بحث هوش مصنوعی هست، خب این که چجور استفاده بکنیم ازش مهمه، استفادهش که یه بحث دیگه است که به جای ما فکر نکنه، کمک بکنه که ما درست بهتر فکر بکنیم، کاملتر بکنیم،
یه زودتر بنازیم.
بله، اینه که ما خب خیلی استفاده میکنیم اخیراً، مثل الگوگیری میکنیم از کشوری که هست، و خب تو موضوعهای مختلف کسب و کارمون توسعه محصولات جدید، ما الان مثلا یه اختراع جدید الان داریم آماده میکنیم، یه سیستم بسیار پیشرفته، من ایدهش رو داشتم اما وقتی که الان با هوش مصنوعی خوب کار میکنیم، این الان یک شاید مثلا یه اختراع 5-6 ماه دیگه قابل افشا بشه. این به شدت الان یه موضوعیه که با همه هوش مصنوعی تونستم راندمان اینو به شدت بالا ببرم و اثر بخشی اونو بیشتر بکنم. اینه که خب دیگه یه چیز دیگه گریز ناپذیر،
بله، همه یه کسب و کارها الان تأثیر گرفتن و نگرانی های هم وجود داره، اما اگر شما کاردان باشید میتونید به بهترین نحو ازش استفاده کنید و خدا رو شکر هم اینترنت پرسرعت همه جا هست و میتونید 3 سود اطلاعاتی که نیاز دارید در هر کسب و کاری با کمک هوش مصنوعی به سرعت و قدرت و شدتتون بیافزایید. تو این 3 دقیقه میخوام 1 سوال آخر رو بپرسم و اگر نکته ناگفته هست تو از زبان شما جناب دکتر زینعلی بشنویم. تعریف موفق بودن، بعضی هم میگن خوشبختی، من اسمش میذارم موفق بودن، شما تعریفتون از یک آدم موفق چیه؟
خیلی خوب، تعریف مختلفی داره. بعضی وقتا مثلا ممکنه من یک موفقیتی به دست بیارم که اون از نظر یه شخص دیگه یا یک موضوع دیگه این خیلی خنده‌دار باشه، میگه آقا مثلا عمرتو گذاشتی مثلا اومدی حالا که چی، سالها بعد ممکنه مشخص بشه. این موضوع موفقیت تعریف خیلی مختلفی داره، به خاطر این ما خیلی سعی کردیم اینکه بهمون بگن شما موفق شدی یا شما موفق نشدی خیلی از نگاه دیگران خیلی مهم نیست برامون، یعنی یه تارگت و یه هدفی رو می‌ذاریم و میریم.
یه استاد موفقیتی بود اسمش یادم نیست، ولی میگفت که شما هر وقت با کسی که از سطح مثلا مالی، چون تو فروش داشت صحبت میکرد، میگفت هر وقت خودتو با یه آدمی که مثلا چه میدونم در ماه 1/2 تو 1/3 تو درآمد داره مقایسه کنی، همیشه خوشحالی و میگی آخیش. راجب ترموستات صحبت میکنم که هر کدوم ما یه ترموستات مالی داریم، یکی با ماهی مثلا 5 میلیون راحتی، یکی با ماهی 5 میلیارد راحته. خب ولی اون موقع که خودتو مقایسه میکنی با کسی که توانمندی‌ها شاید از تو کمتر باشه ولی درآمد بیشتری داره، اون موقع تازه حرکت میکنی و دقیقاً درست میفهمید موفقیت از نظر هر کسی از زن خود شد یار منه متفاوته. 1 دقیقه دیگه و حرف انتهایی.
و اینکه یه نکته که وجود داره، خب اینکه موفقیت میفرماییم، خب ما انقدر اهدافی خوب میذاشیم وقتی بهش میرسیدیم، این بخش طول و عرض زندگی یه مقدار بیشتر برام مشخص شد. بعضی وقتا شما میگین که آقا من اگه این پول رو یا این ماشین رو بخرم دیگه فلان میخری، میبینه خیلی اتفاقی
هم عادی میشه سری.
ما میگه آقا من فلان خونه رو بخرم فلان، میگه یعنی ما هی پستپون میکنیم یا هی منوط میکنیم به یک سری اتفاقایی که خیلی چیزا این وسط میس میکنیم، از دست میدیم، در حالی که این میشه طول زندگی. یه عرضی هم وجود داره.
بله.
من مثلا همون مثال خیلی قشنگی زدیم، مثلا اون درخته، خیلی حالا آقا من اگه این تابستون بیاد دیگه فلان، آقا داریم زندگی اونو میکنیم، یا حالا زمستون میاد تابستون
اصلا
میده،
اصلا درخت تلاش نمیکنه میوه بده،
شما میبینی خمی به ابرو نمیاد. بله. حالا یه بارونی هم میاد، یه برفی هم میاد،
بادی هم میاد،
میدیم یه در مثال یه ثانیه دارم، یه وقت هست یه وقت هست نیست. اینه که این موضوع خیلی پررنگ میشه تو بحث موفقیت و دیگه خیلی شما خیلی پایین و بالا نمیشی توی این موجی که میاد، یعنی هی عمق میگیری، حالا یه پولی میاد که خیلی خوشحال شیم، یه پولی میره خیلی ناراحت بشیم، به یه بالانسی میرسی که دیگه میفتی توی جریانی که دیگه سر
میکنی داره اون نقطه بالانس و تعادلت کجا باشه. بحبه. اونو باید پیدا کنی، قویش کنی. ولی من یاد گرفتم از شما که به جای مقصد داشتن به مسیر فکر کنیم، چون به قول شما این بنزه رو بخرم میشه مقصد، اون خونه ها رو بخرم میشه مقصد، اون دلار رو بگیرم میشه مقصد، بعد میگی خب که چی. ولی اگه برای خریدن اون خونه، برای خریدن اون ماشین و برای اون رفاهی که میخوای برای خودت و خانواده‌ات تهیه کنی از مسیر لذت ببری، هم لذت بردی هم امروز فردا میرسی، خودتو نمیکشی.
همین جنگ، آقا اگه جنگ تموم بشه یا آقا فلان بشه.
بله.
ما الان جنگ، الان تو وسط جمع، الان کلیپ هست نشونتون میدم، ما تو آفیسمون داشتیم کار میکردیم، بغل ما رو زدن، شیشه هم منفجر.
بله.
ما همین شصت میکنم، ما الان بیشتر از قبلم داریم.
بله. انگیزتون بیشتره.
خیلی چیزی نداره آقا جنگ تموم بشه ما بچسبیم به کار، نه
همیشه منتظر یه اتفاقی هستیم که بیفته تا بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم و خیلی درس گرفتیم. چقدر من متاسفم که فقط تونستیم یک ساعت با شما صحبت کنیم. متشکرم آقای دکتر زینبی، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که همیشه خبرهایی که میشنویم از شما و همکارانتون طلایی و درخشان باشه و افتخار کنیم که یک ایرانی به نام دکتر علی زینعلی که آقای امواج هست روی موج FM 98 امشب به ما فرصت‌هایی رو معرفی کرد که تلنگرهای طلایی به ذهن ما بخوره برای رشد و پیشرفت بیشتر. مرسی بارمونتون برم، شبتون بخیر. و دوستان، تجربه بهترین معلمه، اما لازم نیست همه ما تمام مسیرهای سخت رو خودمون طی کنیم. میتونیم از نقشه راه کسانی که پیش از ما این مسیر رو رفتن استفاده کنیم. تو این 5 دقیقه میریم سراغ روایتی از زندگی کسایی که نامشون در تاریخ کارآفرینی ماندگار شد.
وقتی فقط یک سوال مسیر زندگی رو عوض میکنه. گاهی یک کسب و کار بزرگ از یک دفتر بزرگ شروع نمیشه، از یک سوال شروع میشه. مثلا برای کسی به اسم ملانی پرکینز، کارآفرین استرالیایی، اون سوال خیلی ساده بود: چرا طراحی باید انقدر پیچیده باشه؟
Visual communication is such a universal need. It's across every profession, it's across every industry. That's, you know, where we're truly investing.
ملانی از همون سالهای جوانی به دنیای طراحی و فناوری علاقه داشت، اما چیزی که میدید براش عجیب بود. ابزارهایی که قرار بود خلاقیت آدمها رو آزاد کنن، خودشون تبدیل به مانعی برای خلاقیت شده بودن. پس فکر کرد که شاید بشه این مسیر رو ساده تر کرد. همین فکر ساده تبدیل شد به یک رویای بزرگتر: ساختن ابزاری که آدم‌های معمولی هم بتونن باهاش بدون اینکه طراح حرفه‌ای باشن ایده‌هاشون رو به تصویر تبدیل کنن.
So I'm from Perth, Western Australia, which happens to be the most isolated city in the world. Perfect spot to start a tech company, of course. It's booming now. But I was at university and I was teaching design programs and thought they were ridiculously complicated. It would take a whole semester to teach people where the buttons were, let alone how to design something that actually looked good. So I set out a bit of a quest to change that over the last 15 years now. Right.
اما اکثر اوقات بین یک ایده خوب و یک کسب و کار موفق فاصله زیادی وجود داره. ملانی این فاصله رو با سالها تلاش، آزمون و خطا و شنیدن جوابهای منفی طی کرد. سرمایه گذارانی بودن که به ایدهش اعتماد نکردن، موانعی بودن که انتظارشون رو نمی کشید و لحظاتی بودن که احتمالاً ادامه دادن خیلی سخت‌تر از کنار گذاشتن همه چیز به نظر می رسید. اما ملانی یک ویژگی داشت که شاید از هر سرمایه‌ای ارزشمندتر بود: زود تسلیم نمی‌شد. و سرانجام ایده‌ای که روزی فقط یک تصور بود تبدیل شد به یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌های طراحی آنلاین جهان.
There was a few things, there was a few beliefs that we had right at the start, and when I was teaching the design programs, I was teaching a different program, it was Dreamweaver for websites, and different programs for videos, and a different program for graphic design, a different program for brochure design, a different program for literally every single thing that people wanted to design. And so the patterns between those programs were completely different. And so not only were the programs complex, it was a different one every time, but then you'd also have to go to different programs to get the photos, and different programs for the illustrations, and different programs for the videos, and then different programs for the fonts. And so the only people that could navigate all this incredible complexity were people that spent years upon years. learning and then designing those things. And so then at the same time, I could see that some people were jumping online and using things like Facebook at the time, and MySpace and all those sorts of things, and they weren't having to go and study for years in order to do so.
اما شاید مهمترین بخش داستان ملانی موفقیت امروزش نباشه. مهم اینه که اون فقط از یک مشکل ساده شروع کرد و به جای اینکه فقط دربارش حرف بزنه، تصمیم گرفت راه حلش رو بسازه. شاید کارآفرینی دقیقاً همین باشه. دیدن چیزی که دیگران با آن عادت کردن و پرسیدن اینکه آیا واقعاً باید همینطوری بمونه؟ گاهی فقط کافیه که به یه مشکل کوچک نگاه کنیم و بگیم من میتونم بهترش کنم.
چه مستی، چه بنوشی، چه ننوشی، با همه ناپخته نبینم که بجوشی. ای دل تو چه مستی، چه بنوشی، چه ننوشی، با هر می ناپخته نبینم که بجوشی. دل سردم و بیزارم از این گرمی بازار، غمهای دم دستی و دلهای فروشی. بگویم چه نگویم، بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی. از عشق برایت چه بگویم چه نگویم، بهتر که از این راز نهان چشم بپوشی. در پیچ و خم زلف شکر می‌روی ای دل، دیگر تو با سرگشتگی و خانه بدوشی. دل سردم و بیزارم از این گرمی بازار، غمهای دم دستی و دلهای فروشی.
چراغ قسمت استودیو دانش روشن شد، یعنی زمان مشاوره تخصصی کسب و کار رسیده و قایم به یکی از سخت‌ترین لحظات هر کسب و کاری بپردازیم، موضوعی که هر کارآفرینی روزی با اون روبروست، مدیریت رکود بازار. میخوایم یاد بگیریم چطور در روزهای رکود و کسادی نه تنها دوام بیاریم بلکه رشد هم بکنیم. لحظه رکود یا کسادی بازار جاییه که انگار همه چیز متوقف شده. میخوایم ببینیم در این سکوت بازار چه فرصتی نهفته است. جمله معروفی هست که فرصت ها چون ابر در گذرند، اونها رو دریابید. سوالاتتون، تجربیاتتون درباره کسادی بازار و نداشتن مشتری، حتما حتما همه این موضوعاتی که حول و حوش کسادی بازار میچرخه رو به 3637 که تنها پل ارتباطی ما با رادیو فرصت هست حتما حتما مطرح کنید که با مهمان برنامه در استودیو دانش مطرح کنید. دکتر سید مازیار میر، متخصص کسب و کار. آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و سروران گرامی.
خیلی خوشحالم در خدمتون هستم، چون میخوام از فرصت نهایت استفاده رو بکنم که هیچ چیزی به بتالت نگذره. اولش بپرسم که رکود و کسادی بازار رو چه شکلی مدیریت کنیم؟ حالا خیلی شاید کلی باشه، احتمالاً هم شما میخواید کلی بگید که با رکود